و اما عسل، یکی از چیزهایی که خیلی خیلی در موردش صحبت میشه از نظر ارزش غذایی بی‌نظیره و شاید ما در طبیعت خوراکی از نظر ارزش غذایی بالاتر از اون نداشته باشیم. به نوعی اون رو غذا دارو میشناسن یا خوراک دارو میشناسن. با عسل خیلی کارا میشه انجام داد تو بحث تغذیه، تو طبای مکمل، تو طبای قدیم با عسل کارهای مختلفی انجام میدادن، چه به صورت خوراکی و همچنین به صورت دارویی، پوششی، جلدی و غیره. اما همیشه وقتی در مورد عسل صحبت میکنیم، وقتی در مورد خوبیاش صحبت میکنیم، هنوز حرفمون تمام نشده که مخاطب میگه که بابا عسل خوب آخه کجا گیر میاد؟ اصلا عسل خوب نیست، اصلا عسل خوبش کجا هست؟ اصلا عسل خوب وجود نداره. به خاطر همین لازم دیدم که چند تا نکته رو در مورد عسل توضیح بدم. همونطور که میدونین عسل یعنی شهدی که زنبور بره روی گل بشینه، بیاره با خودش، تغییراتی رو ایجاد بکنه روش و اون رو ذخیره بکنه توی کندو برای مصرف خودش. البته خب ما میریم اون مصرف رو، اونی که برای مصرف خودش گذاشته ما مصرف میکنیم، اون بخشش که به هر حال اضافه است در اصل. خب حالا اگر زنبور بره برای خودش شهد بیاره، به طور طبیعی از گلها عسلی رو تهیه بکنه بدون دخالت انسان، ما به این عسل میگیم عسل طبیعی. اما همه عسلها الان طبیعی نیستن. با توجه به این که فضای سبز متاسفانه سال به سال داره کمتر میشه، گلها و گلزارها و گلستانها روز به روز دارن کمتر میشن، ما از نظر اقلیمی دچار خشکسالی میشیم، گلها کمتر میشن و مسئله هستش که خب نهایتاً تأثیر میذاره رو تولید عسل. میزان تولید عسل هر روز کمتر و کمتر شده به این شکل که و خشکسالی ها حتی نه تنها بحث تولید عسل، حتی باعث میشه که زنبورها توی کندوها از گرسنگی و تشنگی میمیرن و تلفات بالایی رو میدن. این باعث میشه که زنبوردار مجبور بشه که از شهدهای نیمه طبیعی یا غیر طبیعی استفاده بکنه برای تغذیه زنبور. متداول ترینش همونه که میدونید، شکر رو در آب حل میکنن و میذارن که زنبور استفاده بکنه. اما آیا اگر عسلی تولید میشه که زنبور از اون آب شکر مصرف کرده، در حالی که تا اونجایی که تونسته از گلها شهد آورده، یه بخشیش رو هم برای بهتر شدن کارش یا اینکه زمانهایی که اصلا گل وجود نداشته از شربت ها استفاده کرده باشه، آیا اون عسل عسل مضریه یا ما میتونیم بگیم که اون عسل عسلیه که اصلا به درد نمیخوریش فایده ای نداره؟ واقعیتش اینه که نه، اولا که مضر نیست، دوم که میتونه مفید هم باشه، چرا نه. به هر حال این زنبوره که اون رو تغییرات رو درش ایجاد میکنه. قطعاً زنبور وقتی از گل و گیاه شهدی رو میاره و تبدیل میکنه به عسل، این کیفیتش خیلی خیلی بالا و عسل خوبی خواهد بود و این یه عسل کاملا طبیعیه. ولی این به این معنا نیستش که بگیم اگر که زنبور مثلا شهد شکردار خورده باشه یا شربت‌ها مرباها رو مصرف کرده باشه، عسلی که به ما میده میتونه مضر باشه. نه، اینطوری نیست. زنبور تغییراتی رو در اون ایجاد میکنه و باعث میشه که اون عسل قابل استفاده برای ما باشه و مفید هم باشه. اینو گفتم که خیلی نگران نباشید. آن چیزی که ما باهاش روبرو هستیم این عسل‌های نیمه طبیعی نیستن. این عسل‌های نیمه طبیعی الان بازار مصرف اصلا عسل‌های نیمه طبیعی رو در خودش داره می‌بینه. ما عسل طبیعی رو به ندرت میتونیم پیدا بکنیم و شاید اصلا وجود نداشته باشه به اون شکل، یا اگر هست کم خیلی زیاد نیست. خیلی هم نگران نباشیم که اگر یه عسلی که میگیریم کاملا طبیعیه یا کمی نیمه طبیعیه، اهمیتی نداره. خیلی سخت نگیریم عسل رو مصرف بکنیم. نمیخوام بگم هیچ فرقی نداره، بازم عرض میکنم میخوام نگرانی رو از دل شما بزداییم. میخوام بگم که خیلی وسواس نداشته باشین. یادتون باشه که حتی عسل نیمه طبیعی هزاران بار از مربا بهتره، هزاران بار از شکر خالص بهتره. آنچه که ما باهاش روبرو هستیم، آنچه که نمیخوایمش، عسل تقلبیه. عسل تقلبی عسلی که اصلا زنبور در ساخت اون هیچ دخالتی نداشته. منظور اونه. توی ظرفهایی ساخته میشه، توی کارخونه ساخته میشه، اصلا زنبور وجود نداره. نمیدونم جاهای مختلف اینو تولید میکنن، بعد برای اینکه مصرف کننده یه مقدار هم شک نکنه زنبور رو، حالا مرده زنبور رو یا زندهش رو میخرن کیلویی، بعد اینا رو تیکه تیکه میکنن، حتی پخش میکنن توی اون ظرفهای عسل برای اینکه نشون بدن که این عسل طبیعیه. و خیلی وقتا این دورگردها بدون هیچ استانداردی اینا رو میفروشن توی خیابون با مثلا یک سوم قیمت واقعی. اینه که باید دقت بکنیم که مشکل ما عسل تقلبیه، نه عسل طبیعی یا نیمه طبیعی. مسئله بعدی بحث شکرک زدنه. این که خب عسل اگه شکرک میزنه عسل بدیه، باز اینم نکته داره. ببینید دوستان، عسل به طور طبیعی شکرک میزنه یا رس میکنه. این شکرک زدن یا همون رس کردن عسل به این شکل هستش که این قند عسل به خاطر اینکه میزان زیادی هم آب توی عسل وجود داره، به هر حال به هم میپیونده و آروم آروم یک قندیل ها و کریستال هایی رو ایجاد میکنه، بلور هایی رو ایجاد میکنه که مثل شکر هم نیست، مثل روغن حیوانی میمونه. انعطاف پذیر، خیلی خشک نیست، از کف ظرف شروع میکنه تولید شدن و به سمت بالا میاد. به هیچ وجه این دلیل نمیشه که بگیم این عسل طبیعی نیست. اتفاقا میتونیم بگیم که عسل طبیعی یکی از نشونه هاش رس کردن و یا شکرک زدنه. پس نگران نباشید اگر عسلتون شکرک زد. و اینم یه مطلب دیگه ای که اصلا میخواین عسل ها رو از هم بشناسین، البته بهترین روشش اینه که آزمایش های تخصصی روش انجام شده باشه، مراکزی که مربوط به این کار هستن این کار رو انجام داده باشن و شما هم از مراکز معتبر خرید کرده باشید یا از زنبورداری که میشناسید. ولی اگر اینها نبود، یه بخشی از تشخیص رو میتونیم خودمون انجام بدیم. مثلا عسل طبیعی رو وقتی میچشیم یک طعم شیرینی داره، ولی کمی هم ترشی همراهش احساس میکنیم. یعنی عسل کمی ترش و شیرینه، شیرینیش خیلی زننده نیست. تو عسل‌هایی که تقلبی هستن عموماً شیرینی خیلی زیاده، تنده و شیرینیش گلو رو میزنه. این عسل‌ها معمولاً خیلی زلال و شفاف هستن. یه عسل طبیعی خیلی زلال و خیلی خیلی شفاف نیست و خیلی هم شیرین نیست. به اضافه این که عسل طبیعی خوش عطر و بو هست، ولی نه در حد بالایی. یعنی میزان کمی از عطر و بو رو ما توی چشیدنمون، توی ذائقه‌مون احساس میکنیم. اگر دیدین که یک عسلی عطر و بوش زیاده، یه مقدار شک ببرید به اینکه این عسل ممکنه تقلبی باشه. یادتونم باشه یه عسل تقلبی ممکنه سالها بمونه و شکرک هم نشه. پس باز هم میگم شکرک زدن عسل رو خیلی خورده نگیرید بهش، سختگیری نکنید. عسل شکرک زده میتونه برای مصرف مثلا نوشیدنی ها استفاده بشه. یادمون باشه که ما عسل رو برای نوشیدنی هایی که دمای پایینی دارن استفاده میکنیم. ما عسل رو هیچ وقت برای غذاهای گرم یا نوشیدنی های داغ استفاده نمیکنیم. سعی کنیم بیشتر از حدود 60 درجه دما نبینه، چون ممکنه که تغییراتی ایجاد بکنه که عسل رو از خاصیت مفید بودنش حتی مضر بکنه. تو نوشیدنی های سرد مثل آب و عسل لیمو ترش یا مثلا آب و عسل با سرکه خونگی، دو تا نوشیدنی بی‌نظیر و فوق‌العاده میتونه باشه که با عسل درست میشه. یادمون باشه این دو تا نوشیدنی واقعا عالین و کاربردهای زیادی دارن. ما میتونیم از عسل شکرک شده استفاده بکنیم، یا اینکه نه، اگر خیلی حساس هستیم که این عسل رو زلالش بکنیم، شفافش بکنیم، میتونیم رس شکنیش بکنیم، توی ظرفی بگذاریمش، توی ظرفی که توش آب گرم وجود داره و اون آب گرم یک نواخت اگر دماش بالا بمونه، آروم آروم عسل ما رو زلال و شفاف میکنه. به نوعی میتونیم بگیم که رس شکنی کردیم و عسلمون زلال شده. فقط مراقب باشین کاری رو نکنین که من کردم. من یه بار یادمه که بی تجربه کردم، عسلی که داشتم رست کرده بود توی ظرفای پلاستیکی، ظرفای پت بود که خب حالا شاید خیلی هم استاندارد نیست. به هر حال عسل رست کرده رو گذاشتمش، پرم بود، گذاشتمش توی آب گرم تا این گرم بشه، باز بشه و رستش گرفته بشه. بعد از مدتی که اومدم دیدم که خیلی عجیبه، ظرفی که من گذاشته بودم یا کسی عوضش کرده یا نمیدونم چی شده بود، ظرف 1 کیلویی من گذاشته بودم، در صورتی که اومدم دیدم یه ظرف 0.5 کیلویی عسل اونجا الان هست توی آب گرم و عسلم، کلی از عسلام هم پخش شده تو اون آب. بعد که بررسی کردم متوجه شدم این ظرفای پت خیلی نازکن و خیلی حساسن و توی حرارت خودشونو جمع میکنن، دوباره برمیگردن به شکل کوچیک خودشون، منقبض میکنن خودشون رو. بعد به خاطر همین عسل گرم شده بود، این ظرف پت هم خودش رو جمع کرده بود، شاید بگم از 1 کیلویی 0.5 کیلو شده بود و کاملا همه این عسل ها از در ظرف خارج شده و ریخته بود بیرون. اینه که دقت بکنید اون کارو نکنید و اگر لازم بود به این شکل با آب گرم که خیلی هم جوش و داغ نباشه میتونیم رست شکنی بکنیم عسلمون رو. از عسل که بگذریم به نظرم میاد که یکی دو تا نکته رو عرض بکنم خدمت شما. ما قراره که یه سری پیش نیازها رو بگیم، مثل آدابی که صحبت کردیم تا الان در موردشون و آدابی که در مورد مثلا حمام کردن، ورزش کردن، غذا خوردن، اینا رو قراره بگیم، اطلاعاتی رو بدیم و بعد وارد بحث بیماری ها بشیم که چجوری پیشگیری بکنیم بیماری ها رو. دو تا نکته خیلی مهم اینجا وجود داره که باید خیلی بهش دقت بکنیم. اون دو تا نکته اینه، اولا این که ما داریم تو قرن 21 زندگی میکنیم. قرن 21 قرنی نیستش که ما انتظار داشته باشیم که همه میوه ها ارگانیک، تمام محصولات فوق‌العاده توی تولیدشون همه چیز رعایت شده باشه، هیچ باران اسیدی رو ندیده باشن، هیچ کود شیمیایی به اینا نرسیده باشه، هوا کاملا زلال و تصفیه باشه، توی هوا ما سرب و گوگرد و غیره نداشته باشیم و چیزایی از این دست. تو فراورده های حیوانیمون هم همین، و تو مسائل لبنیات و گوشتمون همین مسائل وجود داره و دیگه غذای صنعتی که دیگه حتما کلی مواد بهش اضافه میشه. میخوام بگم که نمیتونیم انتظار داشته باشیم ما غذاهایی رو مصرف بکنیم و جوری زندگی بکنیم که 1000 سال پیش مردم زندگی میکردن. این امکان پذیر نیست. خب آیا اگر امکان پذیر نیست پس ما مریض میشیم؟ عمرمون کوتاه میشه؟ نه. یه خبر خوب بهتون بدم اینجا. اون خبر خوب اینه، ما دارای بدنی فوق العاده پیچیده و پیشرفته هستیم. این بدن ما صاحب یک قوه مدبره هست، صاحب یک مدیریت فوق العاده، یه پزشک درونیه که هر زمانی مواد ناسازگار با بدن از طریق هوا یا آب، از طریق غذاها وارد بدن ما شد یا دچار مشکلی شد به طور کلی، اونها رو درمان میکنه. به چه شکلی؟ اگر مواد غذایی ناسالم بود، اگر سموم وارد بدن ما شد، اون وقته که جوش میزنیم، اون وقته که کهیر میزنیم، اون وقتی که دمل رو میبینیم، اون زمانی که ما دچار عطسه و سرفه میشیم، خلط تولید میکنه بدن ما و به اشکال مختلف مواد رو دفع میکنه، ممکنه دچار اسهال و استفراغ هم بشیم. میخوام بگم که خیلی سخت نگیرید اگر یه وقتی بچه‌تون دچار اسهال استفراغ شد یا سرفه میکرد، شاید این یک مکانیزم کاملا طبیعیه که امروز اتفاق افتاده برای دفع سموم از بدنش. پس اجازه بدیم که پزشک درونی بدن ما که از همه ما با تجربه تر و حاضق‌تره و بسیار آگاهیاش بالاست کار خودشو انجام بده. یعنی خیلی نگران نباشیم. چه بسا افراد زیادی رو میبینیم که خیلی حساسن، خیلی وسواس دارن و سعی میکنن روش زندگیشون رو به شکلی در بیارن که 1000 سال پیش بود. امروز ما اومدیم سبک زندگی سالم رو بگیم، ولی میخوام دوستان عزیزم بهتون عرض بکنم هر چیزی اعتدالی میخواد. ما نمیتونیم افراط بکنیم، یعنی بی بند و بار زندگی بکنیم، از طرف دیگه نمیتونیم خیلی خیلی سختگیر باشیم، چون اون هم باعث بیماری میشه. چه بسا اینکه خیلی ها رو دیدیم که سختگیری میکنن و هم خودشون رو اذیت کردن و هم زندگی رو به کام دیگران تلخ میکنن. خب جواب معکوس میگیرن این افراد. خواهش میکنم خیلی حساس نباشید، اجازه بدید که سیستم طبیعی بدن کار خودش رو انجام بده، اون ما رو حفظ میکنه. کما اینکه میبینین طی سالهای گذشته با همه صنعتی شدن، 50-100 سال گذشته، با همه صنعتی شدن در صنایع غذایی و خیلی مشکلات دیگه، ما طول عمرمون خیلی هم کم نشده، بلکه طول عمرها بیشتر هم شده، معدل رشد قدها بیشتر هم شده. پس خیلی نگران نباشید و اون استراب رو از وجودتون خارج بکنید. این یه نکته. نکته دومی که میخوام عرض بکنم اینه که ما لااقل ما گروهی که الان داریم این برنامه رو تولید میکنیم، شمایی که دارین میبینین در هر جای از این دنیا ممکنه که این تصاویر رو تماشا بکنی، حتما آدمی هستی که به زندگی سالم اهمیت میدی، حتما شما میخوای زندگی قشنگتری داشته باشی، حتما از اون دسته آدم هایی هستی که در زمینه سلامتی مطالعه میکنی، سیدی میبینی، فایل صوتی گوش میکنی و دوست داری زندگی سالم و قشنگ باشه. خب اما این دلیل نمیشه که همه مثل من و شما باشن. خواهش میکنم دقت بکنی. خیلی از دوستان رو میبینم میرن تو سبک زندگی سالم، ورزش پیشه میکنن، غذاهای بهتر میخورن، افکار مثبت‌تر، ولی یه کار به اشتباه میکنن، اونم اینه که هرس میخورن که چرا دیگران مثل ما نیستن و سعی میکنن دیگران رو هم مثل خودشون کنن. این امکان پذیر نیست. اولا هر کسی دیدگاه خودش رو داره، هر کسی بر اساس افکار و باور خودش زندگی میکنه با پیشینه خودش. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم همه مثل ما باشن، هیچ وقت در هیچ زمینه‌ای نمیتونیم انتظار داشته باشیم. اجازه بدیم دیگران حق انتخابشون رو داشته باشن، اجازه بدیم زندگیشون رو داشته باشن. به خصوص اگر امر و نهی توی برنامه‌های کار ما اومد، مواظب باشین که ما توی دره سقوط داریم میافتیم. تنها کاری که ما میتونیم بکنیم، ولو دلسوزانه، میدونم دوست دارین که بچه‌تون هم رعایت بکنه، دوست داری همسرتون، پدرتون، مادرتون، دوستای شما زندگی قشنگتری داشته باشن، میدونم اگر بهش میگید از روی دلسوزیه، ولی خواهش میکنم کمتر این کار رو انجام بدیم. دلیلش هم اینه که باعث واکنش میشیم. وقتی شما امر و نهی میکنی جواب معکوس میگیریم، به خصوص تو کودکان. امروز بچه ها اونقدر باشعور شدن، اونقدر از فهم و آگاهی بالای برخوردار هستن، شما حتی بچه یک ساله رو نمیتونی چیز رو بهش دیکته بکنی، قبول نمیکنه از شما. باید اجازه بدیم بر اساس آگاهی و بینشش اون رو انتخاب بکنه و ما راهی نداریم جز اینکه یک الگو باشیم تا دیگران اون مسیر رو انتخاب کنن. کاری که میتونیم بکنیم اینه. به طور مثال فرض بگیرین شما اضافه وزن داشتی، بعد میای تو سبک زندگی سالم و خود مراقبتی یاد میگیرین که چجوری وزن کم کنین. خب اون کارو خودتون انجام بدید، پوست خوب، وضعیت موی خوب، تناسب خوب، سلامتی بهتر پیدا میکنی. 6 ماه بعد، 1 سال بعد یکی از دوستانی که شما رو مدت ها ندیده شما رو میبینه، ازتون میپرسه، میگه چیکار کردی؟ خیلی تغییر کردی، بعد جنس چه راهی رفتی؟ چه دارویی خوردی؟ چه رژیمی داشتی؟ به ما نمیگی؟ میگه چرا؟ اگه میخوای من بهت یاد میدم، من دارویی نداشتم، رژیم خاصی هم نداشتم، ورزش خاصی هم نکردم، ورزش فقط برای سلامتیمونم نزیاد انجام دادم، من این کارها رو انجام دادم و این کارها رو انجام ندادم، تمام. و حالا شما میتونی تأثیر مثبتی برای اون دوستت داشته باشی و بر روی دیگران. اینو بهش میگیم الگو شدن، سرمشق شدن. این بهترین روشه. اگر غیر از این عمل بکنیم، با امر و نهی، با نگرانی، با دلهره، با استراب و یا دلسوزی بیش از حد، جواب معکوس میگیریم. ازتون خواهش میکنم این کار رو انجام ندید و فقط خودتون، زندگی خودتون رو خوب پیش ببرید. انشالله بقیه چیزها خوب میشه. تو بخش بعدی چیزهای دیگه میخوام بهتون بگم که خیلی خیلی مهمه.